بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. گفتیم که این درس در تجرد برزخی خیال است، لازم است که مطلبی را در این بار تقدیم بداریم، با اون این که دانشمندانی که در تجرد نفس ناطق ادله اقامه فرمودن، بسیاری از اون ادله تجرد برزخی قوه خیال را اثبات می کنند و آنها یک سلسله ادله هستند که در آنها حرف اشباح و صور به میان آمده است، که اگرچه تجرد نفس ناطقه را اثبات می کنند، اما در حقیقت تجرد نفس در مقام خیال اثبات می شود. مطلقای قاعده هست، هر کجا بحث معنا، حالا چه معنای جزئی یا معنای کلی پیش بیاد، موطن عقل، و هر کجا پای صورت و شکل و همسالینه ها پیش بیاد، در موطن قوه خیال. ولذا هر کجا دلیلی اقامه بشه بر تجرد نفس که در اون دلیل به یک نحوه حرف شبه و صورت و امثالین ها باشه، بالاخره صورت و شبه برزخی هم به بزان صورت و شبه عالم ماده است، چون که انسان از اینجا داره کم کم به ماورای طبیعت میره، اینجا صور موجودات طبیعی رو به همین وزان یا مشابهش یا یه مقدار با اندک تصرفاتی که قوه متصرف گاهی روی اشکال و صور انجام میده، اینها رو در موطن قوه خیال مشاهده میکنه. ولذا مثلا اون چه در خواب انسان مشاهده میکنه مطلقا صور خیالی است. حالا صورت خیالیش در موطن قوه خیال نفس هست، حالا یا این صورت را در قوه خیال خودش انشاء کرده، یا یه وقتی همین طوری که در عالم ظاهر با صور موجودات مادی یک نحوه با حواس پنجگانه ارتباط برقرار میکنیم و مشابه صورشون را در قوه خیال انشاء میکنیم، در هنگام خواب و امثال خواب هم باز هم نفس به یک نحوی با صور و اشکال عالم مثال ارتباط برقرار میکنه و به وزان اونها اشباح و مثال میسازه، یا خودش باز بر اساس اون چه که در حالت بیداری از اشکال و صور را انشاء کرده بود در موطن قوه خیال داره، همونها را مثلا میگیره دوباره صورتگری میکنه و به یک نحوی در تحت تصرف قوه متصرفه مجموعا یک خواب را تشکیل میده. منطقه همین که عرض کردیم، عالم ماده توش ماده هست، علاوه از این که عوارض ماده مثل شکل و صورت و مثلا حجم و وزن و امثال این هاست، در عالم مثال ماده نیست، ولی شبه و صورت و شکل این ها توش مطرحه. لذا در خواب هم میبینید نوعا همین کوه خواب میبینن، دشت خواب میبینن، بافتای قدیمی خانه را، محیط را، مثلا زمین، آسمان، مردم، کوچه، خیابان، معاملات و این طوری. حالا اینجا چطور با هم دیگر محبت دارن، به چه نحوه به هم رسیدن، از جنبه جسم ظاهری هم دیگر رو بغل میکنن، تحویل میگیرن، تعریف میکنن از هم، به یک نحوی ادای احترام میکنن، و اگر از همدیگر دشمن باشن، دور باشن، به چه نحو میبینید که رو بر میگردونن؟ این طوری همین ها در عالم مثال و در مرتبه خواب و اینها هم همین ها تجلی میکنه. به هر حال هر کجا پای شبه و صورت و شکل اینها هست، بدونید جایگاه عالم یعنی موطن خیاله و به عنوان این که نفس در این شأنی از شؤونش به نام خیال، حالا یا این صورتها رو خودش انشاء میکنه اون چرا که قبلا گرفته، یا این که نه با مثال عالم ظاهر همین جور که من و شما قوه خیال داریم، مثال داریم و شکل مادی طبیعی ما به صورت مثال برای من و شما جلوه میکنه در خواب، همین جور تمام این موجودات عالم ماده هم مثال دارن همشون. هرچه که در اینجا میبینی اینا مثالی دارن، یعنی یه مرتبه وجودیشون که فوق این مرتبهشون هست مرتبه مثالشونه. بعد حالا نفس در موطن وصلا خیال و مثال، یه وقتی هم نه با مثال موجودات عالم ارتباط برقرار میکنه و اشکال و صور رو میگیره، مثل این که خواب میبینه پدرش، برادرش از مسافرتی اومده، از کربلا برگشته، از حج آمده، با چه ماشینی هم بود، فرودگاه به استقبالش رفته، به اینه میبینه همون جوری که خواب دیده پیاده شده و مشابه این که اون چه انسان در خواب مشاهده بکنه در بیداری هم به وزان همونی که دیده اگر پیاده بشه، به تعبیر آیون این خواب دیگه تعبیر نمیخواد، چون برای اینکه اونی که دیده پیاده شد دیگه تعبیری نیست، مگر اینکه یه وقتی خوابهایی میبینه که اشکال و صوری هست و این اشکال و صور به یک معنا از عالم عقل گرفته شده، اون وقت اونجا تعبیر میخواد که قبلا هم راجب تعبیر و تعویل عرایزی تقدیم داشتیم، نظر مبارکتون هست و گذشت. بر از هر کجا حرف شبه و صورت و شکل و کسی رو دیدیم و شنیدیم و در خواب، در تمثلات، در هرچه فوق حال غیر عادی، اگر تو شنیدن هست، دیدن هست، بو کردن هست، چشیدن هست و لمس کردن هست، بدونید که اینها همه صور صور خیالی است. حالا یا به مبصرات در خیاله یا به مسموعات هست که میشنود اصوات را، شخص را نمیبینه، صاحب صدا را نمیبینه، چیزی مشاهده نمی کنه، اما صداهایی به گوشش میاد. اینا بازم در موطن قوه خیال، چون بازم اینجا شکل صورت مطرحه، من تو شکل صورتش به صورت صوت، یا چیزهای بو مثلا میشنوه، میگه از خواب بیدار شدم، در حالت خواب بویی رو استشمام میکردم که اصلا در طول عمرم یادم نیست همچین مثلا بوی خوشی استشمام کرده باشم. و اینا معلوم میشه بازم تو موطن قوه خیاله، چون حرف از شبهه، حرف از صورته، اون تا صورت و شبهه به صورت ادراک قوه سامعه یا ذائقه یا شامه یا لامسه که بررسوندیم. همه این پنج تا قوه، پنج قوه نفس هم دائما، نفس قوه باصره داره، قوه سامعه داره، چه بیدار باشیم چه خواب باشیم، شامه و ذائقه و اینها رو همیشه داره، اینا قوای نفس هم. ولی یه وقتی اینها با حالات ادوات ظاهری کار میکنن، اسم اینها هست حواس ظاهری، که این گو با این گوش میشنوه، با این بینی میبویه، اما یه وقتی نه، با همون قوای پنجگانه ادراک میکنه اما نه با آلات ادوات این ظاهری، با چشم ظاهر، با گوش ظاهر. خواب بود اصلا، چشم گوش بسته بود و قوه لامسهش هم تقریبا به این اندازش در خواب تو کارم نبود، یه کسی شاد بغلشم نشسته دستم بهش میزد، این هنوز متوجه این مقدار لمسم نبود. حالا نه اینکه قوه لامسه بیکر به طور کلی تعطیل بشه، در کل بدن تعطیل نمیشه، اما خب بالاخره این مقدار لمس نبود، در خواب بود، در رخت خواب بود، هیچ کس هم لمسش نمی کرد. حالا رخت خوابم که لمسش می کرد، ایشون توجه به رخت خوابم مثلا نداشت و این ها معلوم میشه این قوای با به اصطلاح حواس پنجگانه داره، نه با آلات و ادوات ظاهری ادراک میکنه که اسمش حواس ظاهری باشه، بلکه داره در باطن ادراک میکنه که دیگه از او تعبیر به حواس باطنی میشه. بعد از اینها همه در موطن خیالیه، هر کجا دیدید، از خواب بیدار شدید، مثلا صوتی شنیدید، شکلی دیدید، هر جور شکل ببینید، حالا یا زشت یا زیبا، یا خوب یا ناخوب، هر صوتی بشنوید یا درست یا نادرست، هر جوری باشه، اینا رو بدونید اینا همه در موطن قوه خیاله، که بیان اینه که نفس در این موطن تجرد برزخی داره و اینها همه صور خیالی هست. حالا این صور خیالیه رو دوباره آقایون تقسیم بندی ها دارن، یه وقتی صور خیالیه هست که جزء مداعبات خود قوه خیاله، چطور الانجا در بیداری میبینی آدم نشسته طب یه چیزهایی رو ترسیم میکنه، یه نقاشیهایی رو شخص میکشه و یک مثلا صورتهایی رو روی کاغذ پیاده میکنه که مشابهش رو در خارج نمیبینی، خود قوه خیال شخص نشسته اینها رو ترسیم کرده. حالا گاهی قوه خیال از باب مداعبات و بازیگری خودش اشکال و صور رو میسازه، اینها میشه از قاس احلام که دیگه تعبیر نداره، چون برای این که ساخته بازیگری های قوه خیاله، از جایی نگرفته. اگر نه اینها رو به وزان اون چه که در روز و در هنگام بیداری انجام داده بود اینها رو در خواب انشاء میکنه، خب این بازیگری نیست، این به یک تعبیری خاطرات خودش رو دوباره اون صورتها رو دوباره میاره جلوه میده. و یه وقتی هم نه، این قوه خیالش با مثال منفصل عالم ارتباط برقرار میکنه، همین جوری که اینجا با حواس پنجگانه با ظاهر ارتباط برقرار میکرد، اشکال و صور رو میگرفت، دم به دم انشاء میکرد، در خوابم باز با حواس پنجگانه باطنی ارتباط برقرار میکنه و اشکال و صور رو انشاء میکنه، اون یه جوره. و یه وقتی هم اصلا با عالم عقل ارتباط برقرار میکنه و معانی کلی عقلی را تنزل میده، از معنا به صورت میاره، که تا الان یه بحثی که گذروندیم همین بود که کار مدهش قوه خیال اینه که معنا رو به صورت میکشونه. اینها تعبیر میخواد، اونجاهایی که قوه خیال قوی بشه و معانی عقلی را یا معانی جزئیش را اگر وهم باشه یا معنای کلیش را اگر عقل باشه، اینها رو تنزل میده به صورت میکشونه، اینجا جای تعبیر خواب تعبیر میخواد، چون برای اینکه باید شخص خواب بیننده را از صورت عبور بدن به معنا برسونن، که اگر او را از صورت عبور بدن به معنا برسونن ایشان معبر، اگر خود اون صورت را که از معنا حکایت می کند از اون بابت میشه تعویل، که اگر شخص را از صورت عبور بدن بگن در حد صورت توقف نکن، اون معنا رو پیدا کن، عبور کن به معنا برو، میگن تعبیر که عبورش میدن. اما یه وقتی نه، خود اون معنا را که قوه خیال به صورت کشونده، این صورت رو میخواهن که ببینن چه معنایی داره، نه اینکه شخص رو به معنا عبور بده، اون میشه تعویل. خلاصه قوه خیال از این سه چهار نوع کار نوعن داره، یا به صورت مداعبات و بازیگری میکنه چیزهایی میسازه. اینا از قاس احلام، اینا بسته بسته هست، هیچی هم توش نیست، فایده نداره و نتیجه این خوابه ها و اینها هم چیز خاصی نیست برای شخص. اینا باید رها کنه، پیش یک کسی معبرم ببره میگه اینا آتاشخاله، ببر بیش تو آتاشخال، وقتی قوه خیال تو برای این حرفا نکشه، که نوعا متاسفانه اکثری دچار همین خیال و بازی کنه مداعبات هست. اگر اومد نه اشکال و صوری رو که انشاء میکنه از همین امور روزمرگی است، در فکر یه چیزهایی هست، مثلا تشنه یه چیزهایی، یه خواسته هایی داره، روزمرگی فکرهایی به سرش میزنه، چیزهایی رو خیال میکنه، دلش میخواد اون بشه اون نشه، خب همینها رو شب میاره براش میبافه و میریزه. این حالا مداعبات وهم نیست، این در حقیقت داره خاطرات اون حالت بیداری خودش رو در شب به تصویر میکشه. هیچ، این هم خیلی نتیجه ای نداره، البته یه وقتی چرا نتایج خوبی داره. اصلا میبینید اون قضیه خوابی که راجع به حضرت یوسف بود و با اون پادشاه مصر که گفت من دیدم 7 گاو لاغر دارن، 7 گاو چاو رو میخورن و 7 خوشه گندم خشک شده داره، 7 گند خوشه گندم سبز رو. خب اینجا چرا؟ نه اینکه پادشاه کشوره، بالاخره پادشاه برای حفظ کشور دائما باید دنبال پیشبینی ها باشه. یعنی هر کسی در هر کاری که هست میبینید خلاصه نسبت به آینده یه چیزهایی در ذهنشه، نسبت به گذشته یه چیزهایی. حالا یک کسی کارگر عادی است، این مثلا روز یه کاری داره، باید یه بیلی بزنه، یه کارگری بکنه، یه مقدار پولی به دست بیاره، غروب هم بیاد زن و بچهش بخوره. این الان خیلی نمیدونم برای 10 سال 20 سال بعد ناراحت نیست، میگه روز از نو روزی از نو. اما یه وقتی یک کسی پادشاه کشوره، این پادشاه کشور خب خلاصه برای حفظ تاج و تخت خودش هم که باشه همیشه به فکر آینده کشور، از یه چیز طبیعیست. ولذا خوابایی که میبینه نه این که در حال نگران آینده امور و اوضاع امور آینده است، نوعا خواب پادشاهان و کسانی که تدبیر امور مردم را و به خصوص مثلا امور اجتماعی و مالی اقتصادی مردم رو امنیتی رو در پیش دارن، اینا همش به فکر آینده. ولذا خواب میبینه که اینجور، یعنی داره تا 14 سال بعد رو حداقل داره قوه خیالش براش ترسیم میکنه. 7 سال اول خیلی فراوانیه، چاق و چلگیه، بعد 7 سال بعدی قحطی است و لاغریه، ولذا اون 7 سال بعدی قحطی، آدم که کم بیاره هرچی که انبار داره اون چاقی های قبلی خودشو میخوره که بالاخره تو حیات داشته باشه. اینه که این نوع خواب ها هم خواب های معنادار میتونه باشه، اما اون خواب اولی که همش قوه خیال میشینه بی خود یه چیزهایی رو سرهم میکنه، ماست و دروازه رو هم میبافه، اونا جزو مداعباته. اینها این سری دوم، اینها چرا؟ شخص در حالت بیداری کارهایی داره، نگرانی هایی داره، چیزهایی رو تصویر کرده، نسبت به آینده تصمیم گیری هایی داره. خب اینا رو چه بسا قوه خیالش در هنگام خواب شکارهایی بکنه که به کار بیداریش هم بیاد. یه وقتی هم نه قوه خیال و اصلا در موطن خواب خودش بر اساس این که تطهیر شده است اشکال صور خوبی رو انشاء میکنه، اینا هم خوبه. یه وقتی هم نه قوه خیال در هنگام خواب ارتباط برقرار میکنه با مثال موجودات نظام عالم، از اونها اشکال صوری رو میگیره، خلاصه همینجور که دوست داره در مرتبه ظاهر ببینه تو دریا چه خبره، تو صحرا چه خبره، حیوانات چجوری هستن، درخت ها چگونن، مردم چجوری هن، میبینی الان این همه صبح تا غروب به دنبال تحصیل هن دیگه، که ببینم بالاخره این عالم ظاهر چه خبره. خب در عالم باطن و در خوابم همینطور قوه خیال میگه چرا بیکاریم، همین نظام هستی گشت و گذار کنیم، تا الان با حواس پنجگانه با آلات و ادوات ظاهر در ظاهر گشت و گذار میکردیم، صورت ها میگرفتیم، الان نه با همین حواس پنجگانه، نه با آلت ظاهری، به باطن، به مثال عالم برویم ببینیم از عالم مثال نظام هستی چه خبره. اینم یه حرفیه. و یه وقتی هم قوه خیال هستن، حقایقی رو از عالم عقل میگیره. قوه عاقله شخص یه حقایقی را، اسراری را، مطالبی را، کلیاتی را، مفاهیم کلی را از عالم عقل میگیره. اینم باز دو جوره که آقا در انسان در عرف عرفان پیاده فرمودن. یکی این که قوه عاقله ذوات موجودات مجرد عقلی رو ادراک میکنه. یه وقتی هم نه، قوه عاقله معانی کلی عقلی رو ادراک میکنه. هر دو وقت رو قوه خیال میگیره صورت میکشه. اگر آمد ذوات ملائکه را، موجودات عقلی را به اصلا ادراک کرده قوه عاقله، چون ذات اونها مجرد کامله، نه ماده داره نه اشکال و صور داره، قوه خیال میاد اون معنا، اون مثلا ادراک عقلی قوه عاقله را میگیره به صورت یه شکلی که با او متناسب باشه صورتگری میکنه. مثلا خواب، از خواب بیدار میشه، میگه مثلا من امیرالمومنین رو خواب دیدم، پیغمبر رو خواب دیدم، یا فلون عالم رو خواب دیدم. مثلا در اینجا اون بحثی رو که ما در کتاب طهارت به عرض مبارکتون رسوندیم که سعی کنید توقلتون راجع به یه حقیقت باشه، اینجا خودش نتیجه میده. و اینکه وقتی حشرش با یه حقیقتی باشه، ایشون تمام معانی عقلی رو از ماورای طبیعت در قالب این شکل قوه خیال او میگیره، چون قوه خیالش با این شخص، با این وجود مثلا مبارکی مثلا حشر داره. وقتی قوه عاقله معانی کلی مرسل را، البته یا ذوات کلی مرسل ادراک میکنن، قوه خیال رو میکنه به عقل و از موطن عقل اون ذات کلی عقلی رو میگیره. خب با کی حشر داره که به صورت او در بیاره؟ میبینی حالا به فلون عالمی که حشر داره به صورت اون عالم در میاره. بعد میگه حالا دیدم این اینجوری حالاتی داشت، اینجوری چه میکرد فلان. این معلومه که حکایت از اون معنای کلی، از اون ذات کلی عقلی میکنه. یه وقتی اگر قوه عاقله ذوات مجردات عقلی رو ادراک نکرده، بلکه قوه عاقله معانی کلی عقلی رو ادراک کرده، که ما الان در ادله تجرد نفس این بخش رو آوردیم در جلد اول درس 50-47 به بعد اینا صور معقوله رو آوردیم. این صور معقوله رو گفتیم معانی کلی مرسل، این تعبیرم شده اینا تو. اگر این رو قوه عاقله ادراک کرده باشه، قوه خیال رو میکنه اون معنا رو، اون معنای کلی عقلی رو به صورت مثلا یک صوت موزون، نوشته موزون در میاره. اون وقت از خواب بیدار میشه، میگه مثلا من یه همچین جمله های عرشی شنیدم، مثلا یه همچین صوت فرض دلنشین عرشی شنیدم که اینجوری میگفت، یا نوشته ای را در خواب مشاهده کردم که مثلا اینجوری نوشته بود. شخص نگاه میکنه میگه نوشته، نوشته عادی نیست، یه نوشته بسیار کلام، کلام سنگین. این معلوم میشه قوه عاقله شکار عقلی کرد و قوه خیال شکار عقلی رو گرفته به صورت یک مثلا صورت کتبی نوشته ظاهری در موطن خیال انشاء کرده و او داده. اینا البته هست. هر چه قوه خیال تطهیر بشه اون مداعبات جمع میشه، یواش یواش اون بازیگری ها دیگه جمع. بالاخره یکی از این 4-5 وجهی که به عرض رسوندیم اینا تقویت میشه. حالا اگر آمد در حالت بیداری ارتباطاتش رو با اینجا ارتباطات عقلی کرد، مثلا اون بحثی که به عرض رسوندیم، بیاد دائما در حشر با نظام عالم راه تفکر رو در پیش بگیره. خب آب میبینه، خاک میبینه، زمین میبینه، درخت میبینه، همه رو هو الذی یصوركم فی الارحام کیفیشا، همونی که قرآن کریم دستور به این خوبی تفکر رو فرمود. وقتی این که بده، درسته که حواس پنجگانه دارن به ظاهر این عالم ظاهری رو ادراک میکنن، یعنی نفس تو موطن حواس پنجگانه داره عالم ظاهر ادراک میکنه، اما دائما این مدرکات در تحت قوه عقلن، ولذا قوه خیال که این وسط هست چه رو کنه به مدرکات حواس پنجگانه عقلی میبینه، چه رو کنه به عالم عقل عقلی میبینه. این که اگه قوه خیال تطهیر نباشه مداعبات زیاد میشه. اگر حشر او با عالم ظاهر بر اساس همین حواس پنجگانه و عادی از کنار عالم گذشتن باشه، بازم بازیگری های قوه خیال زیاد میشه. اما اگر بیاد هم در حواس پنجگانه ظاهری راه تعقل را و تفکر رو در عالم پیش بگیره، از اون ور کار قوه عاقله که اصلا تعقل هست، اون یا قوه عاقله شخص اصلا بهش نرسیده، تعقل نداره، که هنوز قوه عاقله او به فعلیت نرسیده، چه سنش بالا رفته اما هنوز قوه عاقله اهل تعقل نشده، خلاص قوه اونو داره که عاقل بشه اما هنوز عاقل بالفعل نشد، این هیچ، این دیگه کمتر شکار عقلانی داره اصلا، چون برای اینکه قوه عاقلش هنوز به فعلیت نرسید. ولذا اگر این تفکر رو هم در پیش گرفت، خب یواش یواش قوه عاقله هم در مقام تعقلش به فعلیت میرسه، هم در ارتباطش با عالم ظاهر اهل تعقل میشه، هم در ارتباطش با معقولات و معانی کلی مرسل اهل تعقل میشه. اون وقت قطعا صورت خیالیه ای رو که قوه خیال برای شخص اینچنینی انشاء میکنه، خلاصه به یک نحوی به عقل مرتبطه. اینه که قوه خیال تطهیر بشه، از مداعبات که بیرون بره و راه تفکر را هم در عالم طبیعت در تمام امور در پیش بگیره، یواش یواش به اصطلاح تطهیر میشه. اینه که یکی از راه‌های تطهیر قوه خیال تفکر، و حالا دستورهای مثل آیات قرآن دارن و فرمایشات دیگر دارن، دستورات غذایی دارن، دستورات راجب خوابها دارن و امثال اینها همه بحثای مختلف هست. خلاصه این مبانی رو کم کم در دست بگیرید تا انشاءالله خودتون هم در این بخش ها دقت میفرمایید. ولذا میفرمایید که این ادلهی که مال تجرد برزخی قوه خیالن، حرف اشباح و صور را مطرح میکنن، اینا در حقیقت تجرد نفس در مقام خیال اثبات میشه. این ادله، حالا ادله بالاتر داریم که الان میگیم تجرد نفس در مرتبه عقل را هم اثبات میکنه، چون خیال شأنی از شؤون نفس و تجرد خیال تجرد نفس است، ولی تجرد برزخی نفس در مقام خیال. و اون ادلهی که در اونها کلیات محضه و حقایق و فعلیات صرفه اتخاذ شده است، همینی که در درس 47 به بعد خوندیم، اگر اونجوری باشه تجرد نفس را در مقام قوه عاقله اثبات میکنه، و در بعد به حجت و برهان معلوم میشود که نفس ناطقه انسانی را مقامی فوق تجرد است، چه تجرد برزخی در مقام خیال و چه تجرد کلی عقلی در مقام قوه عاقله و تعقل. حالا در این مقام نفس وای نمیسته. حالا یه وقتی بحث میکنیم که نفس مجرد در مقام قوه خیال هست به تجرد برزخی، و مقام لایقفی معناش اینه که حتی نفس در این مقام حد یقف نداره. بگیم که حالا مجرد برزخی هست در موطن قوه خیال، تا کی مثلا هست؟ تا کی توقف میکنه؟ مثلا جای توقف نیست. هرچه طهارتشو قوی تر کنه، صور تجردی برزخی خیالی زیاد میشه، ولذا میتونه در یک حال نه تنها اعمال و افعال و ملکات خودش رو مشاهده کنه، بلکه میتونه در یک حال در یک مکاشفه، در یک تمثل، یا به تعبیر روایات ما در یک معراج خاتم انبیا تمام صور افعال و کردار تمام امت خودش رو هم مشاهده کنه. این حد یقف نداره. خلاص بگیم حالا ده این حد وای میسته، نه وای نمیسته. حالا فرض اگر فرض قضیه از جنبه ظاهری، اگر عمر مبارک خاتم انبیا از جنبه ارتباط روح مبارک اطهرش با بدن شریفش میخواست ابدی باشه، خب حالا چرا یک معراج؟ چرا طبق بعضی روایات بیش از 34 معراج؟ خب هزاران معراج شد داره، حد یقف نداره که بگیم آقا تا این حد وایست. اون وقت هر چه افراد در تطهیر قوه خیال کوشا بشن، اینا نه تنها صور ملکات خودشون رو در سوق ذات خودشون مشاهده میکنن، یواش یواش قوی میشن، صور ملکات دیگران رو هم مشاهده میکنن. حالا صور ملکات دیگران رو مشاهده میکنه، اونم باز مراتب داره برای افراد. یه وقتی در خوابها مشاهده میکنن که تشخیصش خیلی مشکله، یه وقتی هم در بیداری ها مشاهده میکنه که همینجور بین مردم راه میره نگاهشون میکنه، اما هست اونها رو به اون اشکال و صور حقیقی که بر اساس ملکاتشون هستن میبینه. یعنی قوه خیالشون با چشم قوه باصره، با چشم ظاهری صورت ظاهرشون رو میبینه، با همین قوه باصره قوه باصره بیننده، نه با آلت این چشم. این دیگه چشم در ادراک صور برزخی مثالی نمیتونه دخیل باشه، چون هر چی با در موطن خودش باشه. حالا ولی اون شخصی که داره میبینه میگه من با این چشم خودم دیدم، نه این چشم نبود، این چشم وسیله نبود، قوه باصرهش همین قوه باصره، اما با این چشم ندیده بود، با به تعبیری با چشم برزخی میبینه که صور برزخی رو مشاهده کنه. به هر حال قوه خیال خیلی واسعه. حالا هنوز راجب وسعت قوه خیال حرفی زده نشده که تا ببینیم تا کجاها میره، و از جنبه سعش اینقدر وسعت داره که میشه دخل تصرفات عجیب غریبی کرد. و الان هم بحثای هیپنوتیزم و امثال این گونه مسائلی را هم که از کشورهای غربی الان بیشتر در ایران یه عده‌ای دارن رواج میدن، زیر سر همین گرفتاری های قوه خیاله. اینا را هم خیلی نعوذ بالله در این فکر نیستیم بگیم اینا بدگویی کنیم، اما خودتون به این امورها تن در ندهید، برای اینکه اینها بیشتر همین برمیگرده به مداعبات وهم و خیال. و درسته میشم یه شیوهایی به کار بگیریم که یه سری اطلاعاتی رو از این ناحیه کسب کنیم، اما این که دلیل نمیشه که هر چیزی که قوه یا نفس قدرت اون رو داره انجام بده باید انجام بده. ما الان با این دندونمون میتونیم مال مردم رو هم بگیریم تو دهنمون بذاریم قشنگ بخوریم بجویم هضمش کنیم جذبش کنیم، ما اجازه نداریم. هر چی که نفس میتونه دلیل نیست که باید انجام بده. ما با این چشمون نعوذ بالله میتونیم نامحرم رو هم ببینیم، قدرتش هم داریم، با قوه خیال لذت خیالی ببریم، ما حق نداریم این کارو بکنیم. اینها دیگه چیز خاصی نداره، همینجور میافتن به جان جوان. به خصوص الان شنیدم که عجیب جوانها تو دانشگاه ها و غیر دانشگاه ها به این مسائل رو آوردن. خب اینم که اونها روی اساس مسائل شرعی پیش نمیره، اون یه چیزی رو یاد گرفته، بر اساس اون یاد گرفتگی های خودش تجربیاتی هم کرده. حالا یا طرف رو خواب میکنه به یه جاهایی میگه کربلات میبره، حالا بسته به اینی که افرادش کی باشن، اگه ببینم مسلمونن و اعتقادات دارن کربلا شمار میبریم، مشهد زیارت میبریم، مثلا فلونجا میبریم. خب حالا اینها رو نمیدونم باید انجام دادی یا نه رو نمیدونم. اگر برای کسی شبهه هست خب خلاصه مرجع تقلید داره از او سوال میکنه، اگر مرجع تقلیدش اجازه داد انجام بده، اگر اجازه نداد انجام نده. یا همینجور بچت مفقود من برات پیدا میکنم، یا حالا از این مسائل زیاده، آین بینی ها هست، نمیدونم بچه های کوچیک رو تلقین کردن هست، نفس در اختیار گرفتن هست، نمیدونم یه جلسه ای رو خوابوندن هست، خوابها رو بیدار کردن هست، اینا نفس واسه یعنی شاکله تکوینی نفس جوری ساخته شده که در هر یکی از این بخشا به خود کار بکنه خیلی قوی میتونه بشه. الان من و شما میتونیم مثلا یه بار 50 کیلویی رو یک دفعه بالای دست ببریم؟ خیلی مشکل داریم. اما اون آقا رفته بالاخره زحمتش رو کشیده، الان وزنه فلان رو هم بالای دست داره میبره، بقول قهرمان جهان هم میشه. خب هست این، حالا چرا از این یه کمی قوی ترم بشه، این که چیزی نیست. حالا تا بیایم برسیم به انسان کامل که با یک توجه آنی خودشون تمام عوالم همه رو در کار داره، زمین به حرکت اوست، نمیدونم آسمان به حرکت اوست، اینجا حالا که یه وزنه 200 کیلویی که حالا چیزی نیست که اینقدر. اونجا آقا امیرالمومنین بفرماد من در از قلعه خیبر کندم، اونا البته به اذن الله همه مطلق، و اون دری که با 40 نفر او رو باز و بستش بکنن، این رو باز ما 40 عرش به عقب پرت کردیم. خب حالا این قهر بعدم آقا قسم ایراد بکند که این به قوه جسدیه که من دست بهش مس کرده باشم، زور و بازو و غذا امروز مثلا یک غذای سنگین کذایی بخوریم که امروز باید یه دری رو از جا بکنیم که غذا خیلی باید مقوی باشه که ما کوتاه نیاییم. اینا نیست. آقا فرمود به والله قسم مثلا اینا نبود، بل به قوت روحانیه. خب همین به قوت روحانیه رو اونم میتونه تقویت بکنه، اون حرفی ندارم. اونی که میاد الان این کارها رو در بین جوانها رواج میده، اونم میتونه، بلاخره نفسه، هم میتونه با وسیله ظاهری کارهای انجام بده، هم میتونه با قوهی که در نفس انشاء میشه ایجاد میشه کار انجام. حالا از اینها خیلی عادی تر، مردمی که اصلا نه صحنه دیدن، نه آزمایش دیدن، نه چیز دیدن، به تعبیر خودمونی میگیم چشم، مثلا چشم زخم، اینا رو چی کار میکنی؟ با اینکه واقع از جنبه منطقی برهانی پیاده میشه، حقه، چشم زخم داره، چشم میگیره، به تعبیر آقا جان گاهی حتی چشم فرق خودش رو هم میگیره، گاهی وسیله خودش رو خودش میشکنه. خب میبینی مثلا این ماشین به این عظمت رو گرفته، چقدر هم نازش هم میکنه، اما در جا با یک ناز کردن با یه چیزی خودش خرابش هم کرده، موتورش رو خراب کرده، نمیدونم دیفرانسیالش رو شکنده، نمیدونم اونجاشو چی کرده فلان. کی میکنه؟ به یک ارا، به یک چیزی که از نفس خودشه، به یه توجه اونه. ولی این که به والله قسم هیچ جای او بدن این ماشین رو هم مس نکرده دیفرانسیالو بشکنه. ایشون در طی 20 سال راننده بود، شاید یک بار زیر ماشینم نرفته اصلا دیفرانسیالو ببینه چه شکلیه، اما چطور او رو شکنده، چطور مثلا چرخ رو پنچر کرده. ولی اینکه اصلا اون توی چرخ شاید در طول رانندگیش دستش هم نخورده، چون هر موقع پنچر میشد میداد با آپاراتی براش پنچری میگرفتن. اینجوریه. اینا رو چی کار میکنی؟ اینی که اینها خیلی هنر نیست یک کسی بگه ما این کارها رو میکنی. مردمی هم که خبر ندارن از این کارها فراوون میکنن. شرع مقدس به ما اجازه نمیده ما در این گونه امور معطل بشیم، برای اینکه این علوم آدم رو به اینجاها معطل میکنه، از ارتقاء به ماورای طبیعت باز میداره. این که میبینید دین خدا، شرع مقدس میاد انسان رو در امور گوناگون محدود میکنه، بارها به عرض سندم در امور عقل که هیچ کس رو محدود نکردن. حالا میبینید در قرآن راجع به تعقل از این زمین و آفتاب و آسمان و پرزدن پرنده ها و حیوانات و مورچه ها و حتی تا به پشه مثال زدن و حالا آیات تفکر رو ببینی، وقتی بنا باشه عالم معقول شما بشه، بدونید در تعقل هیچ ممنوعیت نداری، در تعقل هیچ ممنوعیت نداری. همین رساله صد کلمه رو میبینید که آقا میفرماد اگر اون کس که در یه همچی مطلبی فکر بکنه به این مطلب میرسه. خب اینا عالم بخواد معقول شما واقع بشه هیچ ممنوعیت ندارید، هر چی میتونید کار کن در زمینش در آسمانش دیگه. اینجا این نیست که آقا اینجا میخوای نگاه بکنی مال مردمه، درش تفکر نکنی. هیچ که نگفت، گفتن حالا این درخت مردمه، پا تو باغ مردم نگذار، این سیر حسیه. اما حالا خب اینجا نشسته داره تو درخت مردم هر چی هست داره فکر میکنه، اینو که کسی جلوشو نگرفته. عالم از جنبه این که معقول انسان واقع بشه اصلا ممنوعیتی نداره هیچ وجه. و می دونیدم که فصل اخیر انسان عقل اوست، قوه خیال و وهم و حواس پنجگانه و ادراکات حواس پنجگانه و قوای عملی اینا چون نوعا در موطن عالم ماده و طبیعتا یه ممنوعیت های توشون هست، چشم اجازه ندن هر جور نگاه کن، به گوش اجازه نمیدن هر جور صدا بشنه، بعد به زبان دهن اجازه نمیدن هر جور غذا بخوره هر جور حرف بزن. این ها میبینید ده. حالا اگر گوش بخواد معقولات بشنوه هیچ کس ممنوعش میکنه، چشم میخواد معقولات ببینه یعنی عالم رو به دید عقلی نگاه کنه، کسی رو ممنوع کردن؟ ببینید اون که راجع به حقیقت انسان سازی هست و اون قوهی هم که حقیقتا انسان با اون قوه انسان است، هیچ ممنوعیتی در عالم قرار داده نشد. پس چرا جلوی این گونه از کارها رو میگیرن؟ جلوی شعبدباز رو میگیرن، جلوی ساحر رو میگیرن، جلوی نمیدونن اینایی که الان رفتن غرب درسای روانشناسی خوندن بعد میان یه کارهایی میکنن، جوانها رو جذب میکنن، نمیدونم بدو اطفار در میاد، هیپنوتیزم میکنن، خواب بیداری ها مشابه سازی میکنن، فلان سازی میکنن. اینا رو چرا شرع مقدس اجازه نمیده؟ برای اینکه اینا هیچ کدوم در محدوده انسان نیست، اینا در محدوده حد اکثر بره بالا وهم و خیال. وهم و خیال که انسان نیست، وهم و خیال سلطان قوای حیوانات هست نه انسان. انسان بزرگترین سلطان حاکم بر او باید عقل باشه، کار روی عقل باشه، ببینم که جلوشو میگیره. هیچکی جلو رو نمیگیره، نه این عقلی رو که به تعبیر اینا روزمرگی میگن عقل، عقلی رو که به تعبیر روایات عقل میگن و به تعبیر فلسفه اصیل عقل میگه که ادراک حقایق اشیا هست علا ماهی علیها. اون وقت اینه که ما همینجور که در مرتبه ظاهر حق نداریم هر چی رو ببینیم، حق نداریم که برنامه ریزی کنیم بیایم هیپنوتیزم کنیم چه در مرتبه باطن هم هر چی ببینیم. خب الان میان یک کسی رو دستگیر میکنن، شما از مسائل هر چی داری اطلاعات به ما بده، میگه نمیده، شکنجهش هم میکنن نمیده. بعد میان خب خیلی خوب، خیلی کاری نداره، یه هیپنوتیزم کننده بیارید، او رو در جای خواب مثلا هیپنوتیزمی مصنوعی بر او سیطره میدم، بعد هر چی میخوان ازش میگیرن. خب اینو باید از مجتهد مرجع تقلید سوال کنید، ببین این کار میشه؟ چطور ما اینجا در مرتبه ظاهر حق نداریم تجسس کنیم از هر کس هر چی داره بگیریم؟ خب چه حقی داره تجسس کنیم؟ در مرتبه باطن هم همینطور، چه بسا خیلی از چیزها رو شرع مقدس در مرتبه عالم ماده و طبیعت مجازش نکنه. این که نمی کند نه برای این که بشر رو محدود میکنه، این برای این است که میخواد بشر رو از مرتبه طبیعت و مثال در ببره، بره عاقلش کنه. میگه آه شما برو تو عقل، برو تو معقولات نظام هستی سیر کن، تو اینا چی داری وقتتو میگیری؟ و اینایی که تو داری وقتتو میگیری در نتیجه علم و عمل چون انسان سازن اینا تو رو یه جوری میسازه، بعد وقتی طور وجودیت عوض شده اینا همه به ضررته. ما نمیخوایم تو خودت رو در محدوده مادون عقل توقف بدی، ولذا در موطن عقل باشه یا در موطن قوه خیالم باشه، اما خیال در تحت عقل باشه، هیچ توقف هم نکنه، هرچی میخواد بره بره. اینه که فرمودن اولین چیزی که خدا خلق کرده عقله، که این عقل حاکم باشه. حالا بالاخره بر چشم، بر گوش، بر دیدن، شنیدن، رفتن، خوردن، بر قوه خیال، در تمام امور عقل آقا حاکم باشه، ایشون نظریه پرداز اصلی حقیقت انسان باشه، اون عقل حقیقی که انسان با او به فعلیت میرسه و انسان بالفعل میشه، اون وقت هیچ مانعی نداره، در هیچ حدی هم وقوف نداره. اینه که یکی از مقامات انسان مقام لایقفی. این مقام لایقفی رو میتونه در مسیر درست هم انجام بده، در مسیر نادرست هم انجام بده. حالا واقعا اگه انسان بخواد در درندگی درنده بشه، حد یقف نداره، بگیم آقا به اندازه یک گرگ درنده بشه کافیه؟ نه، شاید به اندازه هزاران گرگ درنده هم بشه بازم جا داشته باشه، یعنی اگر بهش عمر ظاهری داده بشه، بدن ظاهری داشته باشه، سالم هم باشه، اعضا و جواره او سالم باشن، یک میلیون ها سال، میلیارد ها سال در نشأه طبیعت باشه، هیچگاه درندگی او میتونه به یه حد یقف برسه؟ نه. پس انسان یک حالی در مرتبه ذاتش داره که در هیچ وصفی از اوصافش میتونه حد یقف نداشته باشه. اصلا وای نیست. حالا یه وقتی وای میسته بیش از این نمیخواد بره، نه از باب این که راه برای رفتن نداره، از باب این که خودش داره تنبلی میکنه وای میسته. به هر حال چه در مرتبه خیال و تجرد خیال باشه حد یقف نداره، چه در موطن عقلم باشه باز حد یقف نداره. ولذا میبینیم که در یک شب معراج پیغمبر اکرم این همه خاطرات داره، مانعی نداره، صور افراد رو مشاهده میکنه و از اون ورم چون پیغمبر خداست، چون امامه، چون نبیه و مردم امت او هستن، بهشون هم دائما نگران حال مردمه، ولذا دائما هم صور برزخی مردم رو مشاهده میکنه تا ببینه چجوری باید چه چارهی برای ساختنشون بکنه. خلاصه یه وقتی یه کسی چون نوعا این حال را که صور ملکات افراد را شخص مشاهده بکنه به کسی میدن که واقعا ایشون در صدد این باشه که خب خدایا ما مردم رو به این اشکال و صور اینجوری میبینیم، خب دلمون میسوزه، باید به چهارشون کنیم، باید چه راهی به اینها نشون بدیم از این حال در بیان، صورتشون عوض بشه، و چه عملی رو به اینها بدیم، چه دستوراتی رو بدیم. پیغمبر همینها باعث شده از حق متعال به تعبیر میگیم در معراج، حالا اومده شرع مقدس میگه، در معراج بودم نمیدونم اینا، یک بیانی که ما هم بفهمیم که مثلا رفتیم تا پیش خدا صحبت کردیم، خدا فرمود پس به اینها بگو نماز بخونن، نماز چند رکعت باشه، اینا به یک تعبیری که خب همه فهمم باشه. خلاصه چون در اون مقام توجه عرفانی الهی خاتم انبیا صور ملکات مردم رو مشاهده کرده که به چه اشکالی دارن خودشونو در میارن، خب نه اینکه فقط بشینه نعوذ بالله عیب مردم رو ببینه عیب گویی کنه مثلا، نه، ای باید عیب مردم رو ببینه تو برای مردم دستورالعمل بگیره، خدایا من اینجوری ناراحتم، خب اینا به همین شکل اگه محشور بشن چی میشه وضعشون، چیکار کنم اینا رو، چجوری اینا رو بسازیم، راهی داره اینا؟ بله، بهشون بگی اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگیر، اینجوری حج بره، اینجوری زکات بدن، اینجوری نمیدونم سل رحم کنن، اینجوری دوستی کنن، اونجوری دشمنی کنن. اینا همه میبینید الان دستورالعمل هایی که بر اساس طهارت قوه خیال خاتم انبیا صلی الله علیه و آله وسلم چون که صور برزخی مردم رو مشاهده میکنه از حق متعال گرفته تا صورتشون رو درست کنه. ولذا کسی واقعا بر اساس ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اون چی که پیغمبر فرمود بکن بکنه و اون چی هم فرمود نکن نکنه، این امکان نداره که صورتش مثلا به صورت پلنگ و گرگ و نمیدونم چه و چه و اینا در بیاد، که نه، این به صورت انسانی محشور میشه. خلاصه دستورالعمل شرعی برای نگه داشتن صورت انسانیه که این صورت از بین نره. اگه این دستورات درست انجام بشه صورت شخص از این نشأه که رخت بر می‌بنده برای عوالم دیگر با صورت انسانی محشور میشه و عوالم دیگر میره، اما اگر خدای ناکرده این دستورات رو انجام نده، خب همون جوری که پیغمبر در شب معراج مشاهده کرد صور ملکات را، عده‌ای رو به این شکل دیدم، عده‌ای اونجوری بودن، گفتم جبرئیل اینا چرا اینجوری هست؟ میگه اینا این اوصاف بد رو دارن، اونا اون صفت رو دارن، اون وصف رباخوری داره، اون وصف غیبت داره، اون وصف چه داره؟ میبینید اینه که میبینن ناراحتن، دستور میخوان، دستورم به مردم میدن، حالا دیگه از این به بعد دست من و شماست، اگه طبق دستور عمل کردیم خودمون به صورت انسانی محشور میشیم. ولی کسی بگه آه شرع مقدس برای چی آمده که ما رو اسیر کرده؟ نه، نیومده اسیر کنه، شرع مقدس آمد تا شما رو همین جوری که الان در ظاهر به صورت انسان هستید، از صورت تمام حیوانات تمایز دارید، اصلا هر کسی شما رو ببینه میگه آه اینا گروه انسانن، اون گرگ و پلنگ و شغال و نمیدونم بره و بز و نمیدونم چه و شتر، اینا حیوانات، هیچ گونه نمیگه این انسان است، این ایوون، مگر اینکه وقتی یه صفت بدی ازش ببینی میگه این عجب خوکیه، عجب مثلا خره، عجب الاغه، عجب گاوه، عجب نفهمه. این میبینید به صورت ظاهریش نمیخواد بگه، به وصفش میخواد بگه. ولذا شرع مقدس برای نگه داشتن صورت انسانی است. این صورتی که الان به شما به این خوبی دادن حفظش کنید، اینو حفظ کنید، همین جور که در اینجا صورتتون لذت بخشه، هم خودتون خیالتون جمع به صورت انسانید، هم دیگران شما رو میبینن به شکل انسان میبینن. خب کاری بکنید که بعد از این نشأه ظاهری که بعد بدن طبیعی قطع کردید، بدن طبیعی رو به عینه بدن مثالی کردید، بازم شما رو به شکل انسان ببینن. اینه که تن به این کارهایی که متاسفانه از غرب برای ما به ارمغان آوردن، تحصیل کرده های غربی ندید، اینها نباشر، مگر اینکه واقعا خوب کسی باش آدم بشناسه که شرع مقدس رو در تمام شؤون مراعات میکنه، که بارها برسون رسوندم اصلا مطلقا در تمام امور اولین معیاری که شما دارید شرعه، شرع مقدس. حرام حلال دیگه، حرام رو نمیشه حلال کرد، حلال نمیشه حرام کرد، که حلال و محمدن صلی الله علیه و آله سلم حلالون الی یوم القیامه و حرامه حرامون الی یوم القیامه، که ما بر اساس این میتونیم خودمونو بسازیم. خب حالا این مقدار رو مراعات کردیم، میخواییم بالاترها رو هم انشاءالله به دست بیاریم، اون دیگه به تشنگی هر فردی اقرب و اقرب راه بازه. و این جانب رساله ای در تجرد نفس ناطقه تألیف کرده است که تا کنون ادله بسیار از اعظم حکما در اون گرد آورده است. برخی از اون ادله تجرد برزخی خیال رو اثبات میکنه و برخی از اونها تجرد عقلی اون را و برخی فوق تجرد را، که مراد آقا همین رساله گنجینه گوهر روانه که الحمدلله چاپ شده. بدین مناسبت که از دستگاه عکاسی نفس ناطقه که قوه خیال است سخن به میان آوردیم و گفتیم که هر اثر نمودار دارایی مؤثر خود است، حکایت شیرین به عنوان تنوع در بحث بازگو کنیم. مؤلف سفرنامه ناصرالدین شاه به مشهد گوید آقا رضای عکاس باشی که حسب الامر و انداختن عکس جناب حاجی ملای هادی مأمور بود، انجام خدمت مرجوعه را نموده به حضور مشرف شده و شیشه عکس جناب معزا الیه را که بسیار ممتاز برداشته بود از نظر انور مبارک گذرانیده، مورد تحسین و مرحمت شد و به خاک پای همایون معروض داشت که چون جناب حاجی تا کنون اسباب و آلات این فن را ندیده و انعکاس و انطباع هیکل اشیا را در صفحه خارج مشاهده ننمودن، از ملاحظه اون کمال تحیر رو پیدا کرده متفکر شدن و چون بر حقیقت اون فل جمله بصیر گشتن، او رو در استدلال علوم مناظر و منایا اسبابی نیکو شمردن. که حالا اون بحث علم مناظر و منایا که یه بحثی است مربوط به علوم ریاضیاته، بعد در جای دیگر هم دارن که جناب حاجی فرمود این کاری که شما کردید ما رو در اثبات قوه خیال و عالم مثال و خیال خیلی کمک میکنه. یعنی یه دستگاهی اختراع شده اومده از فرد مقابل شبه برداشته. خلاصه اینه که ما میگیم عالم مثال به شبه افراده، به شکل افراده، همینی که حالا بهش فرمود شما در این آقای عکاس باشی در این کارت پیاده کردی، که حالا دیگه خیلی به ذکر دلیل تا درس 67 فردا در خدمت باشیم. فردا مشکل ندارید که داری؟ پنجشنبه است دیگه. خب امروز هم که 13 رو اینجا در کردیم دیگه. من 13 بیچاره نمیدونم چیشه که درش میکنم.